از این منظر این چرا رو باید خدمت حضرت عالی پاسخگو باشیم که واقعیت مطلب بعد از انتصاب نماینده ویژه رئیس محترم جمهور در تیر ماه امسال موضوع تشدید برخورد با کالاهای قاچاق، اون هم از نوع کالاهای مبرز، به صورت جدی در برنامه انتقاد مرکزی مبارزه با قاچاق قرار گرفت و قرارگاه با هماهنگی هایی که بین دستگاه های زیر مجموعه انجام داد و با محول کردن گام ابتدایی مبنی بر شناسایی مکان هایی که کالاهای قاچاق رو عرضه می کنن این اتفاق صورت گرفت. نکته قابل توجهش از این بابه که این اقدام در پهنه کشور شروع شد و در حال حاضر در این دو ماه در تهران به صورت جدی تشدید شد. یکی از مواردی که در این برخوردها مشاهده کردیم و قابل توجه هم هست، ظهور فاکتورهایی بر اساس ارزهای خارجی از قبیل یورو و دلار بوده، به گونه‌ای که برخی از مزون‌های ارائه کننده پوشاک قاچاق شاید یک کمربند مردانه رو در حد 25 تا 30 میلیون تومان عرضه می‌کردند. و نشانهای تجاری، نشانهای خاص و تجملگرایانه و به قول حضرت عالی لوکس بود، از نوع نشانهای تجاری فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی که هم کالاهای اصلی داخلش بود هم کالاهای تقلبی. نکته‌ای که اینجا های اهمیت اینه که حصار امن این سطح عرضه برای مزونها از بین رفت و به لطف خدا در دولت 13 به اثبات رسید که هیچ عرضه کننده کالای قاچاقی محفوظ نیست. شاید قابل توجه باشه، خب یکی از مالهای بزرگ تهران هم دیروز مورد ضربه قرار گرفت، شاید این راحتی در دوره های
یعنی ستونی از اونجا شکست یا طوری شد خیلی خواهید، چون این کلمه ضربه رو من دو سه جا دیدم، منظور برخورد ضربتی یا بازرسی ویژه است؟
برخورد ضربتی
و بازرسی ویژه این کلمه خودم گذاشتم جای شنوندگان،
ولی منظور بنده از این که مورد ضربه قرار گرفت به این دلیله که شاید مواردی که در این یک هفته اخیر اتفاق افتاد در خیابانهایی مثل فرشته، در خیابان پاسداران، در مالهای بزرگ تهران و به صورت خاص مالهایی که تا به حال ورودی صورت نگرفته بود، ابتدا کمیته شناسایی و دوستان توی حوزه اطلاعات ورود کردند و محلهای عرضه رو شناسایی کردند، میزونهایی رو شناسایی کردند که شاید خیلی قابل تشخیص نبود به صورت ظاهری، ولی کم هم مشتریهای خاص داشتن، هم برندها و نشانهای خاص داشتن، هم عرضه و فروش بر اساس ارزهای خارجی صورت می گرفت و خب شاید بشه گفت با این کیفیت و با این عمق تا به حال این اتفاق صورت نگرفته بود. به همین دلیل بنده عرض می کنم که مورد ضرب قرار گرفت. دلیل دیگر بنده از این بابه که این یک پارچگی و سازمان یافتگی که برای برخی از فروشگاه ها وجود داشت اینجا مطمع نظر دوستان قرار گرفت و همه این زنجیره شناسایی شد، هم در تهران هم در دیگر شهرستان ها این اتفاق به صورت یک پارچه رقم خورد و به عبارت دیگه من میتونم ادعا بکنم به لطف خدای بزرگ که با دان درشت ها و شاید کسانی که حریم امنی برای خودشون تصور میکردن به هر دلیلی برخورد جدی صورت گرفت، صورت جلسه کش تشکیل شد، کالاها تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شد و انشاءالله هم انتظار داریم از دیگر اعضای ستاد مرکزی به ویژه همکاران در حوزه سازمان تعدیرات حکومتی که حکم متناسب با جرم صورت گرفتن انشاءالله صادر بکنن که در این گلوگاه و در این مرحله هم اون بازدارندگی جدی نقش خودش رو به صورت پررنگی کنه.
از جای سفارش نکردن دست نگه دارید یا تعامل کنید، تسامح کنید؟
واقعیت مطلب اینه که اون جدیتی که در دوستان وجود داشت و برخوردی که صورت گرفت شاید جایی رو برای زنگ و تماس و مهیا نکرد.
یعنی پیشتر بوده چنین چیزهایی؟ بعد بشه مماشات کرد
و یا شاید حتی ورود به برخی از مواردی که تو این هفته اتفاق افتاد قبلا هم صورت میگرفت ولی امکان ورود و برخورد میسر نمیشد و یا خدایی نکرده مثلا با رد و بدل شدنهایی اتفاق مورد نظر صورت نمیگرفت، ولی این بار با توجه به جدیتی که وجود داشت و هماهنگی هایی که انجام شد به لطف خدای بزرگ آنچه که مطلوب بود حاصل شد و انشاءالله میوه های این مطلوبیت رو هم ما با احکام ذات بزرگوارمون که به صورت جدی متناسب با جرم صورت گرفته احکام رو صادر خواهند کرد بیشتر خواهند چشید.
بسیار خوب، انشاءالله. خیلی متشکرم. باید منتظر باشیم این موضوع مقطعی که نیست آقای دهقانی، یا نه؟
واقعا این موضوع هم در حوزه پوشاک صورت گرفته در تهران، هم در حوزه لوازم خانگی صورت گرفته و همینطور به صورت مستمر ادامه داره. من خدمت حضرت عالی جا دادم اولا تأکید بکنم ما اینجا وعده نمیدیم خدمت شنوندگان عزیزمون، اتفاقا داریم گزارش کاری رو میدیم.
بسیار خوب، این خیلی خوبه. شما حتما گلمندی های صنوف و صنعت رو در این باره شنیدید که اونها همواره گلمندن که با گفته هایی که هست نتایج منطبق نیست و ما همچنان قاچاق رو میبینیم. مثال هایی رو هم برای ما پیام کوتاه میکنم به 3637 که برخی از اونها رو هم مطمئنن شما شنیدید. نکته این هستش که کاری که شما میکنید که مانع از مثلا معیشت کولبران عزیز ما نیست در نواحی مرزی، یا تعاونی های مرزنشین ما که مجازن واردات کالاهای از این دست رو داشته باشن اما با شناسنامه، این که محدودیت و مانع ایجاد نمیکنه برای چنین تصمیمات رسمی که
نه خیلی اصلا اینطور نیست،
یعنی طرفدار شفافیت و قانونمندی هستید بر اساس آنچه که بتونه اونها رو هم حمایت کنه.
دقیقا همینطوره، چون آنچه که شما بهش اشاره فرمودید به درستی بحث بستر قانونی و مستندات قانونی بالادستی داره، شاید مشمول استثناءات تجاری بشه، ولی آنچه که برخلاف قانون کالایی که محرز قاچاقه و وارد کشور میشه، کالایی که وارداتش کلن ممنوعه و این گونه موارد بودن که در این اقدامات جامعه عمل بهش پوشانده شده و شاید قابل توجه باشه که ما در همین مرحله برده این دو ماه بیش از 150 میلیارد تومان کشفیات داشتیم و همینطور همین روند ادامه داره، نه فقط در تهران بلکه در تهران با تشدید موضوع و در دیگر شهرستان ها هم به صورت هماهنگ موضوع پیگیری میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. منتظر میشیم تا گزارش مؤثرتری رو از نتایج این موضوع از طریق صنوف بشنویم. برای همه خدمتگزاران به اقتصاد کشور روزی موفقیت میکنم، امیدوارم که در حدی از بلوغ و فرزانگی و اقدام و پیشرفتگی جلو بریم که چیزی تحت عنوان قاچاق در بازار ما داره یه هویت یا نامی نباشه و بتوانیم به صورت قاعدمند و شاهد چنین برخورد هایی هم حقیقتا نباشیم. این به ایفای مسئولیت و تعهد شهروندی هم ممکن خواهد شد. آقای دهقانی شبتون بخیر. متشکرم. خواهش میکنم سخنگو به مدیر نظارت بر سامانه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرسش های ما در این هنگام پاسخ دادند. شب بخیر مردم عزیز، شب بخیر همراهان رادیو اقتصاد. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، فردا دوشنبه 21 اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد با حضور شرکای اجتماعی و قراره که در این جلسه تصمیم مهمی برای دستمزد در سال آینده گرفته بشه. آقای تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، همراه ما هستن تا بپرسیم که فردا چه خواهد شد. سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و مجری محترم جناب خیرخواه.
مخلصیم. آقای تاجیک، فردا قیمت‌ها تغییر میکنه در دستمزد سال آینده؟
جانم براتون بگه که فردا اولین جلسه رسمی تعیین دستمزد 1403 برگزار میشه. خب به عبارتی اگر طبق روال گذشته ما بخوایم این جلساتو بریم جلو، مطمئنا نیاز هست که 3-4 تا جلسه برگزار بشه تا ما به یه نظر و یه اتفاق نظر برسیم، یه نظر مشترک پیدا کنیم با شرکای اجتماعی. اگر بخوایم طبق قانون صحبت کنیم، دفتر 2 ماده 41 قانون کار راه و مشخص کرده سبد معاش و هزینه زندگی باید به عنوان دستمزد کارگران در نظر گرفته بشه.
فکر میکنید که چقدر خواهد بود؟ این مشخصه؟
عدد سبد معیشت هنوز جمع‌بندی نشده. خب امروز هم جلسه‌ای در وزارت کار برگزار شد بین شرکای اجتماعی، صبح برگزار شد، حقیقتا هم بعد از ظهر هم جلسه در تکمیل این جلسه قرار بود برگزار بشه که متاسفانه من به دلیل جلسات کاری مشابه نتونستم تون جلسه حضور داشته باشم. به نقاط مشترک خوبی رسیدیم، خب اتفاق نظر داشتیم رو خیلی چیزها. دو سه تا خب اختلاف ریز وجود داشت که قرار بود که ساعتی پیش این موضوع جمع‌بندی بشه. حقیقتا من تماس گرفتم، دوستان کارگری در دسترس نبودن که اطلاع کسب کنم. انشاءالله که
کیفیت صدای شما مناسب نیست، اگر ممکنه قدری تلفن رو نزدیکتر نگه دارید که صداتون رو بشنویم. آی تاجیک، صداتون مناسب نیست، اگر میشه بلندتر و تلفن رو هم نزدیکتر به صورتتون بگیرید که صدای شما شنیده بشه. آی تاجیک خب الان بهتر شد. بله بله،
یه جلسه در خصوص سبد معیشت امروز صبح برگزار شد، ما به اتفاق نظر رسیدیم سر خیلی از موارد. یه سری اختلافات ویز بین شرکای اجتماعی وجود داشت. قرار بود که ساعتی پیش جلسه در معاونت روابط کار وزارت کار شکل بگیره و اون موضوع و اون اتفاق نظره به وجود بیاد تا ما بتونیم برای جلسه فردا عدد سبد معیشتمون مشخص باشه و بتونیم بحث دستمزد رو شروع کنیم.
پیش بینیشون چقدره؟ میتونید بگید که نه؟ بله بله.
ببینید، خب با توجه به اینکه من نماینده کارگر در شورای عالی کارم، خب این خیلی مرسوم نیست که ما عدد رو اعلام کنیم یا ارقامی بخوایم قبل از جلسه منتشر کنیم. اجازه بدین که این موضوع بعد از اتفاق نظر اتفاق بیفته. ولی خب عددی که مد نظره، همونطوری که گفتم، قانونگذار راه رو مشخص کرده، سبد معیشت کارگران که همون هزینه زندگی هست باید برای یک ماه به کارگر پرداخت بشه، سبدی که الزام قانونگذاره که بتونه معاش یک خانوار کارگر رو پوشش بده.
بسیار، سب میکنیم تا فردا.
بخیر،
متشکرم، شبتون بخیر. نماینده کارگران در شورای عالی کار آقای تاجیک، خداحافظ. خب راجع به مصوبه امروز مجلس در باره کاهش ساعت اداری براتون گفتم که 44 به 40 تغییر خواهد کرد و هفته هم تعطیلاتش به دو روز خواهد رسید. بنابراین به نظر میرسه که سال 1403 تغییرات بیشتری رو شاهد باشیم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی هم در مجلس گفته مصوبه این کاهش شامل کسانی که از قانون 44 ساعت کار در هفته 176 ساعت در ماه استفاده میکنن در واقع کارگران هم هستند. بنابراین همه دستگاه اجرایی به استثنای بخش عملیاتی مراکز واحدهای خدمات رسان مثل بهسیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی انتظامی امنیتی موظفن ساعت کار خودشون رو در 5 روز هفته تنظیم کنن. شب بخیر شنوندگان عزیز. در جریان باشید که رئیس اتحادیه رستوران و چلو کباب تهران، رستوران و چلو کباب تهران گفتن تنها برخی از رستوران هایی دارای شرط خاص فعالیت در ماه مبارک رمضان که دارای مجوز از اداره اماکنن میتونن در طول روز با حفظ شونات این ماه فعالیت کنن و بقیه رستوران ها پس از افطار باید به ارائه خدمت و فعالیت بپردازن. اطلاعات بیشتر حتما توی روزهای آینده هم گفته خواهد شد، ولی این سیاست اقدامات کاملا برای رستورانداران و اتحادیه صنف چلو کباب هم آشناست. خب یه خبر طلایی هم براتون بگم. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا گفتن تحویل سکه‌های نخستین حراج این مرکز فردا آغاز میشه. برندگان حراج در مرکز مبادله ارز و طلا باید صرفا در بازه زمانی یک هفته پس از شرکت در حراجی برای تحویل سکه‌های خودشون به بانک مراجعه کنن و این افراد برای تحویل سکه‌ها باید شخصا با در دست داشتن مدارک مراجعه و به صورت فیزیکی سکه خودشون رو دریافت خواهند کرد. پیش و پیش مبارکشون باشه. مسلماً حالا بعد از این عرضه خریداران هم دست به جیبن و آماده خرید به قیمت اگر به صرفه. بذارید که یکم این خبر طلایی ما طلایی‌تر هم بشه با اون این که مرکز مبادله اطلاعات بیشتری هم البته از فروشای سکه اعلام کرده و گفته تعداد 15033 قطعه ربع سکه با میانگین قیمتی 12,800,000 تومان در سومی حراج این مرکز به متخاذیان تخصیص داده شد. با توجه به استقبال خریداران برای شرکت در حراج سکه مرکز مبادله، حراج‌های این مرکز که امروز یک شنبه 20 برگزار شد فردا 21 هم ادامه خواهد داشت و علاقمندان و کسانی که وجه کافی اون رو دارن میتونن که ثبت نام قیمت بدن و بخرن. خب شب بخیر، از فرصت استفاده بکنم. اگر برای نوروز برنامه‌ریزی میکنید آگاه باشید که وزیر نفت گفتن سهمیه نوروزی بنزین نداریم، اما تلاش میکنیم که مردم در نوروز بدون بنزین نمونن. خیلی تلاش فوق‌العاده است و چقدرم خوب برای مصرف کنندگان که بدونن که بنزین دارن و نباید به جای بنزین گازوئیل استفاده کنن. خب از فرصت استفاده بکنم از یکی از کارشناسان و فعالان بازار طلا و جواهر بپرسیم که آیا این حراجی ها که فردا هم آخرین مرحله اون خواهد بود در 1402 تأثیر بر بازار سهام و سرمایه‌گذاری در صندوق های بورسی و نمیدونم خود داد و ستد طلا خواهد داشت یا نه؟ آقای کشیرای سلام، شب بخیر.
متشکرم آقای خرقا، خوشحالم صداتون رو میشنوم.
من بیشتر صدای شما که طلایی طلایی آقای کشیرا. خیلی
متشکرم. شما لطف کردید آقای خرقا، خدمتتون هستم. سلام و احترامم دارم خدمت شنوندگان عزیز را در خدمتتون هستم. بله ببینید آقای خرقا، اتفاق خیلی جالبی امروز افتاد. امروز خب یک شنبه بود، بازارهای جهانی تعطیل بودن. قیمت اونس جهانی هیچ تغییری نداشت، ولی خب اقدام باز به موقع این اتفاق بانک مرکزی در خصوص حراج سکه و واگذاری سکه و همچنین حالا شمش طلا، خب اینها چون خود بانک مرکزی مسئول تنظیم بازار ارز و طلای کشور هست و مواقعی که باید وارد این بازار بشه و به قول معروف دخالت بکنه، این باعث خواهد شد که بازار تنظیم بشه و با اقداماتی که این روز امروز هم انجام شد و این حراج ادامه پیدا کرد، همطور که اشاره کردم در حالی که قیمت جهانی طلا تغییری نکرد ولی یک باره قیمت طلا و سکه دیر نزولی پیدا کرد، هم در خصوص ارز هم در خصوص قیمت سکه و قباب سکه. امروز تقریبا تا الان که در خدمتتون هستم حدودا 1,200,000 تومان قیمت سکه به نسبت دیروز با این اقدام بانک مرکزی با کاهش روبرو شد و قیمت هر گرم طلا هم حدودا 120,000 تومان تا این لحظه که الان در خدمتتون هستم کاهش قیمت داشته. بنابراین حالا من چند شب پیش هم که با هم صحبت میکردم اشاره کردم کاش بانک مرکزی این اقدامات رو زودتر انجام میداد، یعنی اگر اوایل اسفند شروع به این واگذاری سکه ها میکرد، من فکر میکنم تاثیر مثبت بیشتری در بازار پیدا میکرد، مخصوصا در کاهش.
الان هم کار بدی نکرده.
نه کار خوبیه.
آره، چون اگر اون موقعی که شما میفرمایید که بانک مرکزی این کارو میکرد، قیمت های پایین اون موقع ثابت میمون، ولی الان قیمت های بالای الان ثابت میمونه.
نه اون که اشاره کردم با توجه به اینکه با اینکه قیمت جهانی طلا ثابت مونده بود، ولی ما شاهد افت چنین رقمی بودیم درست. در قیمت سکه و طلا. حالا قیمت جهانی طلا این روزا صعودی هست، ولی همین اقداماتی که بانک مرکزی داره انجام میده، حالا امیدواریم فردا هم با این حراج ها و واگذاری ها بیشتر در تنظیم بازار و کاهش قیمت و همچنین در تعدیل حباب سکه موثر باشه، چون واگذاری طلا قیمت طلا رو کاهش نمیده، چون قیمت طلا یک قیمت جهانی داره
همینه.
ولی میتونه حباب سکه رو و التهابات بازار رو کاهش بده و به نوعی بازار با این کاهش التهابات تنظیم میشه و کاهش حباب هم خودش یکی از همون اقدامات مثبت هست که میتونه انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به هر حال پیشا پیش ما به برندگان این حوزه تبریک میگیم و امیدواریم که سکه ها مبارکشون باشه. میدونم که چند روز حسابی خوشحالن دیگه. ببینید بله، اگر میخوان هدیه هم بدن به یکمی سبک سنگین کنن که میارز هدیه بدن.
حالا گرفتن این سکه ها یه پیامد دیگه هم برای این افراد داره که به طور مرتب بازار رو رصد میکنن. معمولا کسانی که سرمایه گذاری در طلا میکنن و بازار رو رصد،
خیلی کمه، 5 تا است.
حالا هر کسی به اندازه اون بوس خودش، حالا کسانی ممکن با 5 تا، کسانی هم بودن در بازار آزاد ممکنه 50 تا سکه خریده باشن، 20 تا سکه خریده باشن. خیلی جالب هست این روزها اطلاعات مردم راجع به بحث طلا و سکه خیلی زیاد شده. یا آقای پزشکی تعدادی سکه خریده بود، بعد خیلی جالب هست میگفت من اونقدر حواسم به این سکه ها و طلا ها رفته بود که رفته بودم تحقیق کرده بودم تمام معادن طلای دنیا رو سرچ کرده بودم که کجا معدن طلا هست و مثلا پروسه تولید و اینهاش رو رفته بود تحقیق کرده بود و به نوعی اطلاعات عمومی در خصوص طلا زیاد شده بود. حالا کسانی هم که سرمایه گذاری روی طلا میکنن، حالا چه 5 قطعه چه حالا هر مقداری که میخرن، اینها به همین میزان دنبال اطلاعاتش میرن، حالا چه مسائل اقتصادی چه مسائل فیزیک.
خیلی متشکرم از توضیحاتون، شب خوب براتون آرزو میکنم.
همچنین برای شما و شنوندگان. خیلی متشکرم، خواهش
میکنم، خداحافظ. خداحافظ. خب با تون خداحافظی میکنم با یک پیش خداحافظی. حالا منطور این پیش خداحافظی مالی کی هست؟ مال رجب طیب اردوغان، آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه جمعه برای نخستین بار در مورد ترک قدرت صحبت کرد و گفت انتخابات شهرداری که قراره در 31 مارس برگزار بشه آخرین بروی خواهد بود. و او که از سال 2003 به عنوان نخست وزیر و سپس رئیس جمهور در قدرت بوده گفت بدون وقفه کارم ادامه میدم، یک نفس حرکت میکنم، چرا که برای من این پایان کاره. با اختیاراتی که قانون ترکیه به من داده این انتخابات آخرین انتخابات من هم خواهد بود، که در حقیقت با این اظهارات تغییرات در ترکیه هم به گفته کارشناسان رقم خورد. شب خوب براتون آرزو میکنم، مراقب خودتون باشید، شنونده ما هم بمونید.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد.
به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
Wow.